ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید. مقامات آمریکایی میگویند گفتگوها با پاکستان برای عملی کردن تعهدات ترانزیتیش با افغانستان ادامه دارد و صدر اعظم پاکستان میگوید به نظر میرسد راه اکمالاتی ناتو برای افغانستان به زودی باز نشود. برنامه های هفته‌وار ما زن و زندگی و ورزش است و اما خبرها. مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان بر کاروان اکمالاتی ناتو حمله کرده و یک راننده آن را کشتند و رئیس جمهور روسیه گفته است در مورد احتمال تخطی های انتخابات در آن کشور تحقیق می کند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از جاوید نعیمی. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش می کند.
سبخط اخبار. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در هفته جاری گفتگوهایشان را در مورد امضای سند استراتژیک با امریکا ادامه میدهند و مقامات ولایت ننگرهار از کشته شدن سه ماین‌گذار در ولسوالی خوگیانی این ولایت خبر میدهند. مشروع اخبار. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در هفته جاری گفتگوهایشان را در مورد امضای سند استراتژیک با ایالات متحده آمریکا ادامه میدهند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور امروز در کابل به خبرنگاران گفت گفتگوها در مورد سند استراتژیک به خاطر کنفرانس بان متوقف گردیده بود.
امید داده سپندر هفته که
او میگوید امید است که در این هفته گفتگوهای خود را آغاز نماییم. تا کنون کدام پیشرفت در این زمینه صورت نگرفته است و این سند پروسه قانونی خود را طی می نماید. آقای لودین همچنان گفت سند استراتژیک میان افغانستان و امریکا در روشنایی مشوره های لوی جرگه عنعنوی امضا خواهد شد. مقامات ولایت ننگرهار از کشته شدن سه ماین‌گذار در ولسوالی خوگیانی این ولایت خبر می‌دهند. حاجی محمد حسن ولسوال خوگیانی بر رادیو آزادی گفت این افراد شب گذشته هنگامی که می‌خواستند ماین را در این ولسوالی جاسازی نمایند از سوی نیروهای آیساف کشته شدند. و در خبر اخیرین که در اثر یک حادثه ترافیکی در شهرهای جلال آباد تورخم 3 تن کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این رویداد امروز در اثر تصادم یک موتر از نوع تونس با یک موتر باربری در مربوطات ولسوالی مهمندره رخ داد. به گفته آقای عبدالزی مجروحین این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم جاوید نعیمی می شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس محلی میگوید مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان بالای یک کاروان اکمالاتی ناتو حمله کرده و یک راننده را کشتند. عنایت بوکتی یک مقام ارشد پلیس گفته که در حدود 8 تن از مردان مسلح که سوار بر موتورسیکل بودند، ناوقت دیشب در منطقه بولان ایالت بلوچستان بالای این کاروان حمله کرده و چند تانکر مواد نفتی را با آتش کشیدند. با آنکه پاکستان در اعتراض به حمله 26 ماه نوامبر نیروهای ناتو بالای منطقه قبایلی مهمند، راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو به افغانستان را بسته است، این کاروان از کراچی حرکت کرده بود و به سوی افغانستان می رفت. حمله دیشب در منطقه بولان به دنبال یک حمله دیگر مردان مسلح به روز پنجشنبه صورت می گیرد. شورشیان در حمله گذشته 34 موتر باربری را در کویت تخریب و با آتش کشیده بودند. صدر اعظم پاکستان میگوید رئیس جمهور این کشور به دنبال معالجه طبی شاید برای 2 هفته نیاز به استراحت داشته باشد. آصف علی زرداری برای معالجه تکلیف قلبی هفته گذشته به یکی از شفاخانه ها در دبی منتقل شد. با نشر گزارشات در این مورد حدس و گمان های زیاد در مورد آینده سیاسی زرداری رئیس جمهور 56 ساله پاکستان به میان آمده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در صحبت با بی بی سی گفته که وضعیت زرداری رو به بهبودی است و او شاید به 2 هفته استراحت نیاز داشته باشد. گیلانی گفته که زرداری نه سکته مغزی را سپری کرده و نه هم برای استعفایش پیشنهاد داده است. گفته می شود که زرداری بعد دنبال اتهامات روی این که یکی از همکاران نزدیک وی خواهان کمک به آمریکا برای محدود ساختن قدرت اردوی پاکستان شده بود تحت فشار قرار دارد. با وجود ادامه خشونت ها و اعتراض های نماها علیه رژیم بشار الاسد در سوریه، انتخابات شاروالی امروز در آن کشور برگزار می شود. نزدیک به 43,000 تن برای احراز حدود 17,000 کرسی در شوراهای محلی سوریه خود را نامزد کردند. انتظار می رود که شرکت مردم در انتخابات امروز کم باشد، زیرا مخالفین انتخابات را تحریم کردند. همچنان پیش بینی می شود که رای دهندگان به خاطر احساس خطر از خشونت ها کمتر به پای صندوق های رای دهی بروند. سازمان ملل متحد می گوید بیش از 4,000 تن در نتیجه سرکوبی تظاهراتی که از ماه می علیه رژیم بشار الاسد آغاز شده توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید با تقاضاهای معترضان برای برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد در این کشور مخالف است. اما مدودف در صفحه فیسبوک خود به روز یکشنبه نوشته که با وجود این از مقامات خواسته تا به گزارش هایی که در مورد تخطی در حوزه های رای دهی در جریان انتخابات 4 دسامبر پخش شده رسیدگی کنند. بر اساس گزارش ها در انتخابات هفته گذشته حزب حاکم روسیه موسوم بر روسیه متحد اکثریت آرا را به خود اختصاص داد، اما ادعاهای وجود دارد که این انتخابات با تقلب و تخطی امراه بوده است. در بروکسل مایا کوتسی یانچچ سخنگوی کاترین هشتن رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گفت که از تعهد رئیس جمهور مدودف در مورد تحقیق به خاطر تخطی های انتخابات استقبال می کند. این تظاهرات که شما هم شاهد بودید در یک فضای صلح‌آمیز و تو اندازه آرام برگزار شد و با توجه به این ما از تعهد رئیس جمهور مدودف به خاطر تحقیق در مورد گزارش‌ها در خصوص تخطی‌های انتخاباتی استقبال می‌کنیم. در این حال بوریس نمتسوف وزیر سابق کابینه که حالا رهبر مخالفین در روسیه است پیام فیسبوک مدودف را رد کرده و آن را مسخره خوانده است. مقامات یمنی میگویند حداقل 16 تن از زندانیان به شمول مظنونین شبکه القاعده از یک زندان در شهر جنوبی عدن فرار کردند. یک مقام امنیتی در جنوب یمن که بخشهای آن در کنترل جنگجویان بنیادگرا قرار دارد گفته که زندانیان یک تونل را در نزدیک دیوار زندان ایجاد کرده و امروز از آنجا فرار کردند. پس از ماه جون این دومین بار است که فرار از زندانهای یمن صورت میگیرد و گفته میشود که اعضای شبکه القاعده در این رویدادها دخیل بودند. و دامینیک دیولپن صدر اعظم سابق فرانسه نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی آن کشور را اعلان کرده است. او یکی از رقیبان جدی نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فعلی فرانسه به حساب میاد. سرکوزی تا حالا رسما نامزدیش را اعلان نکرده، اما انتظار می رود که او نامزد اصلی حزب محافظه‌کار اتحادیه حرکت محبوب یا UMP در انتخابات سال آینده باشد. ناظرین می گویند که به نظر نمی رسد دامینیک دیولپن بتواند تا آرای زیاد را به خود اختصاص دهد، اما شاید بعض آرای محافظه‌کاران را از سرکوزی برا باید. او 56 سال است و در حکومت ژاک شیراک به حیث وزیر خارجه هم کار کرده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای بین المللی بود از جاوید نعیمی. ساعت 58 دقیقه است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. مقامات آمریکایی میگویند گفتگوها با پاکستان برای عملی کردن تعهدات ترانزیتیش با افغانستان ادامه دارد. صدر اعظم پاکستان میگوید به نظر میرسد راه اکمالات ناتو برای افغانستان به زودی باز نشود. وزارت داخله میگوید کمپاین پاکسازی جاده های شهر کابل و ولایات ادامه دارد. سخنگوی وزارت داخله
و در شهر کابل به خصوص ساعات بسیار زیاد میره و ساعات عظیم میره پاکسازی شده. به طور مثال جاده نادر پشتون که یک جاده بسیار مزدحم بود.
و گزارش ملل متحد میگوید بلندترین میزان مرگ و میر مادران در افغانستان وجود دارد. برنامه های هفتهوار این ساعت زن و زندگی و ورزش است. با ما باشید. مقامات آمریکایی میگویند به خاطر از میان برداشتن مشکلات تجارتی میان افغانستان و پاکستان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. معاون وزارت تجارت آمریکا در ششمین نشست افغانستان و آمریکا در کابل گفت گفتگوها با پاکستان ادامه دارد تا تعهدات قبلی ترانزیتیش با افغانستان را عملی کند. در این حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند بسیاری از مشکلات ترانزیتی و تجارتی با پاکستان حل شده و تلاش‌ها در این زمینه هنوز هم ادامه دارد. اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند پاکستان از مساله تجارت با افغانستان بیشتر برای رسیدن به اهداف سیاسی خود کار میگیرد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
با گفته آقای دلانی معاون وزارت تجارت آمریکا، هرچند معاملات زیادی در بخش داد و ستد تجارتی افغانستان با پاکستان به سطح منطقه وجود دارد، اما آمریکا تلاش دارد تا مشکلات فعلی افغانستان در بخش ترانزیت با این کشور حل گردد.
ما در این مورد با آقای احدی و اشخاص دیگر بحث داشتیم. ما با پاکستان نیز در بخش سرمایه گذاری و تجارت گفتگوهای داریم و ما آماده هستیم تا با پاکستان این مسئله را بررسی نماییم.
قرارداد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در سال 1965 میلادی به امضا رسیده بود، اما پس از ایجاد یک سلسله تغییرات در مواد شامل این قرارداد تصمیم گرفته شد تا فعالیت‌های تجارت و ترانزیت میان افغانستان ادامه یابد. اما انتقادهای وجود دارد که پاکستان بیشتر از این قرارداد منفعت سیاسی برده و خلاف آن عمل کرده است. دکتر انورالله قهدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر بسیاری از مشکلات در بخش ترانزیت با پاکستان برطرف شده و تلاش میشود تا با در نظر داشت منافع دو کشور دیگر مشکلات در این بخش حل گردد.
فایده ما این است که اموال خود را از راه کراچی به کشور انتقال بدهیم. مفاد پاکستان هم در این است. آنها هم از این طریق عاید به دست می آورند. توقع ما این است که شرایط دشوار را بالای ما وضع نکنند. هرگاه مشکل زیاد شود، تاجران ما مجبورند با پرداخت پول بیشتر اموالشان را از راه‌های دیگر وارد کشور نمایند. امکان دارد مشکلات از این ناحیه تا 85% حل شده باشد. شاید 10 یا 15% مشکلاتی که باقی مانده در نشست‌های بعدی حل خواهد شد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان همین را می‌پذیرد که پاکستان به خاطر برطرف کردن برخی از شرایط سختگیرانه آمادگی نشان داده است، اما با گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع در عمل پاکستان در برابر سکتور خصوصی افغانستان موانع زیادی را ایجاد کرده است.
از ادامه گفتگوهای مقامات با پاکستان برای حل مشکلات ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان گزارشی را شنیدید. و اما صدر اعظم پاکستان میگوید به نظر میرسد راه ترانزیت اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان به زودی باز نشود. یوسف رضا گیلانی در مصاحبه با بی بی سی همچنان بر تنش های موجود در روابط کشورش با آمریکا تاکید کرده گفت واشنگتن و آمریکا اعتماد را بالای همدیگر از دست دادند. واشنگتن و پاکستان اعتماد را بالای هم دیگر از دست دادند. جزئیات بیشتر این موضوع از آرش همایون.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان میگوید تا زمانی که اسلام آباد با آمریکا در مورد اصول جدید عملیات‌های نظامی به موافقت نرسد، راه ترانزیت اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان باز نخواهد شد. اسلام آباد به تاریخ 26 نوامبر رای ترانزیت اکمالاتی نیروهای ناتو را در عکس‌العمل به یک حمله هوایی که در اثر آن 24 نظامی پاکستانی کشته شدند مسدود ساخت. اینک 3 هفته از مسدود شدن آن می‌گذرد. یوسف رضا گیلانی در مصاحبه با بی بی سی اظهار داشت پاکستان در مورد عملیات‌های نظامی با آمریکا خواستار اصول جدید می‌باشد. وی بر موقف سابق اسلام آباد و ادعای این که آمریکا برای کشتن نظامیان پاکستان در امتداد سرحدات آن کشور با افغانستان از قبل برنامه ریزی کرده بود تأکید کرد. آمریکا این ادعاها را رد کرده است. یوسف رضا گیلانی با تایید تنش‌ها در روابط با آمریکا واضح ساخت که باز شدن دوباره راه ترانزیت اکمالاتی نیروهای ناتو گپ روزهانه بلکه هفته‌ها می باشد. وی گفت
Yes, there is a credibility gap.
آری، میان ما فاصله قابل توجه به میان آمده است. با آن هم مشترکاً تلاش می کنیم، اما بالای هم اعتماد نمی کنیم. من تصور می کنم باید روابط ما خوب شود تا نتایج خوب به دست آید و بالای هم دیگر اعتماد زیاد داشته باشیم. این نخستین بار است که اسلام آباد راه ترانزیت اکمالاتی نیروهای ناتو را در افغانستان برای همچو یک مدت طولانی مسدود می سازد. بر اساس گزارش‌های رسیده قطارهای اکمالاتی ناتو که اکثرا متشکل از تانکرهای تیل می باشند در خیبر ایجنسی، شهر کویته، مرکز بلوچستان و سایر نقاط پاکستان متوقف ساخته شده‌اند که با خطر حملات شورشیان نیز مواجه می باشند. در چند روزی که گذشت یک تعداد تانکرهای عامل تیل در اثر حملات شورشیان عریق شده‌اند. بانک مناقشه در مورد کشته شدن نظامیان پاکستانی در اثر حمله هوایی ناتو به پایان نرسیده، عکس‌العمل پاکستان این بوده است که راه‌های ترخم و سپین بولدک را بر روی قطارهای اکمالاتی ناتو بسته، از آمریکا خواست تا پایگاه هوایی شمسی را ترک کند. در این مصاحبه یوسف رضا گیلانی همچنان گفت رئیس جمهور پاکستان سکته مغزی نکرده، آوازه‌های مبنی بر اینکه زرداری استعفا می‌کند را رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید شمار از مقام‌های بلندپایه دولتی افغانستان در تطبیق کمپاین پاکسازی کابل از وجود موترهای شیش سیاه و بدون جواز همکاری نمی‌کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی امروز در مصاحبه با رادیو آزادی از این مقام‌ها خواهان همکاری با پلیس شد و هشدار داد اگر چنین نشود با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. فرشتن دا با سخنگوی وزارت داخلی در این مورد صحبت کرده و ازای پرسیده است که کمپاین پاکسازی جاده‌های شهر کابل و دیگر نقاط افغانستان از وجود دستفروشان و مدرهای شیشه سیاه چگونه به پیش می رود؟
قسمه که شما در جریان هستین و هموطنان عزیز ما هم در جریان است کمپاین پاکسازی جاده ها پیادروها مطابق ساختن وسایط شیشه سیاه فیلمی و دودی و به منظور آوردن نظم در جریان سالم ترافیک در شهرهای کابل، مزار شریف، کندهار، ولایت پروان، ننگرهار، غزنی این کمپاین به روز شنبه قسمه که امروز خوب اطلاعیه که ما داده بودیم آغاز شد و امروز روز دوشنبه هست. روز سوم از این کمپاین موفقانه به پیش میره و در شهر کابل به خصوص ساعات بسیار زیادی را و ساعات عظیمی را پاکسازی شده. به طور مثال جاده نادر پشتون که یک جاده بسیار مزدحم بود و جریان ترافیک کاملا اونجا مشکل داشت پاکسازی شده و پاکسازی شده به این ترتیب جاده میوند، حوزه های مختلف شهر کار امروز هم جریان داره و این کمپاین ادامه خواهد داشت و تعداد زیادی از وسایط متوقف ساختیم و به محلاتی که برشان تعیین شده او را رای کردیم و این کمپاین ادامه داره. امیدوار هستیم که دستاوردهای خوب دیگه هم پیدا شده باشه.
صدیق صاحب گفته میشه که دمی پروسه که فعلا جریان داره بیشتر از موترهای شیشه سیاه و مربوط به اشخاص زورمند میباشه که اینا همکاری با وزارت داخله نمیکنه. در این زمینه شما چی اقدام کردین؟
یکی از چالش‌های بزرگی را که امروز سرزای ما هست در این کمپاین همین مسئله است. مقامات محترم دولتی با تمام احترام که برشان قائل هستیم متاسفانه که قوانین این کمپاین را رعایت نمی کنه و به توقف ساختن این وسایل توسط پلیس به اتنایی میشه و ما روزم تقاضا کردیم از تعداد زیادی از مقامات محترم دولتی که لطف نموده همراه ما همکاری بکنن و به هدایات پلیس در محلات برسنزده میشه و یا توقف میکنن وسایل همکاری کنن تا پلیس خود اجرا کرده بکنه. یکی از سرسای امده همی است و تقاضای ما همی است که با ما مقامات محترم دولتی و سایر اشخاص و افرادی که از این قوانین با خبر هستن همکاری بکنن.
اگر همین مقامات دولتی و زورمندان امرایتان یه همکاری را نکد چی تصمیم در مورد از یه خواد گرفتین؟
تقاضای ما همی است که همکاری شد. در غیر صورت خوب برخورد است، برخورد قانونی پلیس است با اینها. دیروز هم ما 3-4 مورد داشتیم که بعضی از مقامات بود، نامشان نمیگیرم برتان، که وسایلشان متوقف شده بود و اونا همکاری نکرده بودن، اما پلیس کار خود کرد و این وسایلشان به محلات که تعیین شده بود در اونجا رهی کرد و ضبط شد. پلیس یعنی مصمم است کار خود میکنه. مخواست ما می است که اول تقاضا شوند، تقاضا میکنیم که همکاری شود با پلیس. در غیر صورت پلیس امر خود داره و اونا کار خدا میکنن. برای پلیس یک شهروند افغان و یا یک مقام دولتی تمامش یکسان است و قانون بالای همه ای تطبیق میشه توسط پلیس.
اظهارات صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله را شنیدید. زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. افغانستان بالاترین میزان مرگ و میر مادران را در جهان دارد. گزارش تازه سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که در کنار عدم دسترسی مادران حامله و کودکان نوزاد به امکانات صحی، فقر و موانع فرهنگی به خاطر مواظبت از مادران حامله و کودکان زیر 5 سال از جمله عواملی هستند که در برابر مادران و کودکان در افغانستان قرار دارند. در گزارش این سازمان آمده است که از هر 11 مادر حامله یک مادر در جریان حاملگی و ولادت جان خود را از دست می‌دهد، در حالی که این رقم مرگ و میر مادران در کشور همسایه افغانستان تاجیکستان به یک مادر در هر 430 مادر حامله می‌رسد و در اتریش میزان مرگ و میر مادران در میان هر 1400 مادر حامله یک مادر است. در مورد عوامل این رقم بلند مرگ و میر مادران حامله در افغانستان و چگونگی جلوگیری از آن پرسش هایی وجود دارد و مقیم نائب همه این سوالات را با دکتر غلام سخی کارگر نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در میان گذاشته است. سخنگوی وزارت صحت عامه نخست به این سوال که چرا رقم مرگ و میر مادران حامله و کودکان زیر 5 سال در سروی وزارت صحت عامه با گزارش سازمان صحی جهان در باره افغانستان تفاوت دارد چنین گفت.
ببینین اگر ما وضعیت صحت نسبت به 9 سال الی 10 سال قبل در افغانستان بررسی کنیم، وضعیت خیلی بهبود داشته. خوشبختانه وزارت صحت عامه دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای را داشته. دو هفته قبل آخرین سروی مرگ و میر مادرها و اطفال در افغانستان اعلام شد. این سروی ما نشان می‌ده که 9 سال قبل از 100 هزار مادر 1400 مادر فوت می‌کرد، اما سروی جدیدی نشان می‌ده این رقم بر 327 رسیده، یعنی کاهش قابل ملاحظه بیش از حد. این نشان می‌ده که یک دستاورد خوبی است. اما اطفال زیر 5 سال در گذشته از 1000 اطفال زیر 5 سال 129 طفل فوت می‌کرد و این رقم بر 97 رسیده. اما متاسفانه ما می‌پذیریم که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که بلندترین رقم مرگ و میر در دنیا داره، ولی مبارزه وزارت صحت عامه به خاطر بهبود وضعیت صحت به خصوص صحت مادر و اطفال ادامه داره. اگر به این منوال وضعیت دوام کنه، ما مطمئن هستیم که 5 الی 10 سال بعد میتونیم که ما ریکارد را که امروز داریم را بشکنیم، کاهش بیش از حد بیایه پایین و بتونیم با کشورهای منطقه همصدا قرار بگیریم.
یعنی به نظر شما دلایل از این شما در چی میبینین؟
ببینین هنوز در افغانستان در هر دو ساعت یک مادر یا در زمان حمل یا در زمان ولادت فوت میکنه. عوامل عمدهش این بوده که فاصله دیهی بین ولادت ها را مد نظر نمیگیرن، پایین بودن سطح آگاهی مردم تاثیر منفی داشته در این راستا. خود فقر مستقیما تاثیر داره و متاسفانه بنابر جنگ درگیری 30% از مراکز صحی ما فاقد پرسنل زنانه هسته. هنوز در بعضی مناطق مسائل سنتی که حاکم هستن فامیلا خانواده حاضر نمیشن برن برای دکترای مرد مراجعه کنن. به می خاطر ما برنامه آموزش قابله ها را روی دست گرفتیم که خوشبختانه تا هنوز 3500 قابله ماهر آموزش دیده تربیت شده، داخل سیستم شده و حدود 800 قابله تحت آموزش هسته و ما نیاز بر 6500 قابله ماهر آموزش دیده داریم که امی لحظه در 34 ولایت افغانستان مراکز قابلگی و مکاتب قابلگی ما فعال شده و بخاطر امی برنامه ما مکاتب نرسینگ برای 4 ولایت برای طور امتحانی شروع آغاز کردیم و این هم قرار است به تمام افغانستان گسترش پیدا کنه. مطمئن هستم اینا نتیجه خوب خواهد داد و از سوی دیگه ما تصمیم داریم که یک مضمون به نام صحت به نظام تعلیمی معرف بگنجانیم. اینا همیش مطمئنن در دراز مدت تاثیر مستقیم خواهد داشت، ولی امروزه یکی از عوامل عمدهش می بوده، یکی موضوع سواد بوده، موضوع ناامنی بوده که فاقد پرسنل زنانه است، پایین بودن سطح آگاهی مردم و در بعضی موارد محدودیت منابع بشری باعث شده که هنوز افغانستان یکی از کشورهایی باشه که بلندترین رقم مرگ و میر مادرها و اطفال داره، ولی مطمئنن وضعیت هر سالی که میگذره رو به بهبود بوده.
خب آقای کارگر، این موضوع خو امکان داره که در شهرها عملی شود؟ مکاتب جور کردین، حساب کورس‌های نرس قابلگی را تنظیم کردین، اما در محلات دور افتاده تو کدام تدابیر را روی دست گرفتین؟
تشکر. ببینین ما وقتی که مکاتب قابلگی را در 34 ولایت افغانستان گسترش دادیم، ایجاد کردیم، پروسه جذبش طوری بوده که ما از ولسوالی ها از دورترین مناطق افغانستان انتخاب میکنیم، یعنی برای خود مرکز شهرها اولویت نمیتیم، جذبش برای اطراف بوده، مجبور شوند بعد از فراغت خود برن عرضه خدمات سیر از دورترین مناطق و ولایت از فامیل خود آغاز کنند که خیلی ها نتیجه خوب داده. خوشبختانه کشورهای رو به انکشاف مثل افغانستان همین برنامه آموزش قابلگی را کپی کردن و در کشورهای خود حالا دارن اونا تطبیق میکنن، یعنی خیلی نتیجه داره.
خب شما یعنی وزارت صحت عامه در این راستا گفته شما کارهای بسیار بزرگی را انجام دادن، تدابیری که مردم خودش برای جلوگیری از این تلفات چی باید بکنن شما چی گفتنی دارین؟
خب بدون شک مردم بسیار نقش خوب دارن بازی کنه، مطمئن هستیم اگر مردم سطح آگاهیشان بالا بره مرگ میر مادرها و اطفال در کل پایین خواهد آمد. اما از مردم تقاضای ماهی است مراقبت های قبل از ولادت مد نظر بگیرند، زمانی که خانما حامله می باشند بیاین به یک از مراکز سی ما قبل از ولادت مراجعه کنند، عرضه خدمات سی رایگان است. واکسین های خود در صورتی که مکمل بگیره اطفال میتونه به خاطر جلوگیری از مرگ میر اطفال کمک کنه. در تمام مراکز سی ما که امروز خوشبختانه حدود 2000 مرکز سیهی داریم واکسین های اشکانه برای هم مادرها و هم اطفال تطبیق میشه، ولی از مردم تقاضای ماهی است که اگر این مسائل مد نظر بگیره مطمئنا بر موفقیت هم خانواده خود خوبتر تأثیر گذار بوده و هم بر موفقیت دولت و وزارت صحت عامه.
اظهارات دکتر غلام سخی کارگر نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان را شنیدید در رابطه با بلند بودن میزان مرگ و میر مادران در افغانستان. کمک های زمستانی برای مردم نیازمند در بلخ توزیع می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و سازمان خوراکی جهان این کمک ها را برای بیش از 600 خانواده در نظر گرفتند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی زهرا صافی با صدای رئیس اداره امور مهاجران و عودت کنندگان بلخ آغاز می شود.
برای فامیل یک بوری گندم و دو بوری زغال سنگ، یک بوری هم البسه زمستانی است که شامل 14 قلم است و یک پیکنیک بالون گاز، همچنان 5 دسته کمپل، بشکه آب پلاستیکی می باشد.
موصوف توزیع این کمک ها را برای دراز مدت به این خانواده ها کافی ندانسته گفت عودت کنندگانی که به کشور برگشته اند اگر وضعیت زندگیشان خراب باشد آنها به مدت 6 ماه تحت پوشش ریاست امور عودت کنندگان با کمیشنری سازمان ملل متحد هستند. عودت کنندگانی که از پاکستان به کشورشان برگشته و مواد کمکی دریافت کردند از به دست آوردن کمک های زمستانی راضی اند، اما می گویند مشکل آنها بیکاری و نبود سرپناه است.
نه ما سخیدم در اصل آمدیم چی سرست باشیدن این غریبی سو مزدوری است دیگه، چیز کار مار نیست دیگه، مقصد تابید و بالا بید و مقصد پیدا می کنم با اینجا قطعی ما مردم تابلی کسی کمک پیشیت نیست که یک سرپناه ما مردم باشه و یک کارو بارو بچو کچی ما مردم برابر باشه، تابلی زمین در ما مردم کسی نه
چلا بلدیم کم یک سر نیش راشن داره یک وان برای ما زمین نداره خوش برین که آمدیم نیکنه در این که ضرورت بسار داریم بیتی زن فرانه بچه‌ام مزدوری میکنه کدام روز کار پیدا میشه کدام باز نمیشه بیکار شده خانه.
همچنان مسئول ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ تصریح کرد اکثر عودت کنندگان از نبود زمینه‌های کاری با مشکل روبرو هستند که وضعیت چندان خوبی ندارند و تعدادی از آنان دوباره به بیرون از کشور مهاجر میشوند.
بعضی هایی که در دوردست اونا رفتن به محلات اصلیشان در اوجه طبعا زمینه کار مساعد نیست و خوشحالی هم دامنگیرشان بود امسال و یک تعدادش شاید وضعیت خوبی نداشته باشن.
عبدالصبور قادری در ادامه علاوه کرد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در قبال زمینه اسکان، صحت، تعلیم و تربیه عودت کنندگان مکلف است که با آن رسیدگی نماید. وی می گوید تا جای امکانات برای عودت کنندگان مساعد گردیده شهرک ها ایجاد کردند. آقای قادری همچنان بیان داشت ریاست مهاجرین بلخ طبق پلان ها با یونیسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هر سال کمک های زمستانی را دارد و این کمک های زمستانی هم سالا دوام دار است. موصوف خاطر نشان ساخت در دیگر فصل های سال اگر عودت کنندگان با وضعیت خراب به کشور برگردند و یا بیجا شوند برای آنها کمک های اضطراری نیز دارند.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مولوی امان الله از ولایت تخار ولسوالی ینک قلعه قریه جرباشی نوشته است در مسیر قریه ما تا مرکز ولسوالی کانال بسیار وسیع قرار دارد که سلروی عمومی ولسوالی های رستاقجا رستاق، جواب و شهر بزرگ می باشد، اما باشندگان قریه های کلدش، جربوشی و دره سرسبز جلگه که از ماه میزان تا ماه جوزا با مشکلات زیاده مواجهند، وزارت های فواید عامه و انکشاف دهات به حالشان توجه نمی کند و تقاضا داریم که یک پل هوایی بالای این سنگلاخ بزرگ ایجاد شود. شنونده دیگر ما به نام احمد ائتلاف از جبل سراج نوشتند که وزارت تجارت افغانستان برای کاهش نرخ مواد سوخت اقدام کرده است، اما نرخ این مواد به عوض اینکه کاهش یافته افزایش دیدنی شود دارم. ساعت 5:30 به نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در هفته جاری گفتگوهایشان را در مورد امضای سند استراتژیک با آمریکا ادامه میدهند. معین سیاسی وزارت خارجه امروز گفت بحث‌ها در مورد سند استراتژیک به خاطر کنفرانس بن متوقف شده بود. مقامات ولایت ننگرهار از کشته شدن سه ماین‌گذار در ولسوالی خوگیانی این ولایت خبر میدهند. ولسوال خوگیانی بر رادیو آزادی گفت این افراد دیشب هنگامی که میخواستند ماین را در یکی از مناطق این ولسوالی جاسازی کنند از سوی نیروهای آیسف کشته شدند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان از حل شدن بخش اعظم از مشکلات در بخش ترانزیت و تجارت با پاکستان خبر می‌دهد. انورالا قهدی دیروز در پایان ششمین نشست تجارتی افغانستان آمریکا در کابل گفت تلاش می‌کنند تا این مشکل به طور کامل حل شود. مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان بالای یک کاروان اکمالاتی ناتو حمله کرده و یک راننده را کشتند. یک مقام ارشد پلیس گفته که در حدود 8 فرد مسلح دیشب در منطقه بولان ایالت بلوچستان بالای این کاروان حمله کرده و چند تانکر مواد نفتی را به آتش کشیدند. صدر اعظم پاکستان میگوید رئیس جمهور این کشور به دنبال معالجه و معاینات طبی شاید برای 2 هفته نیاز به استراحت داشته باشد. آصف علی زرداری برای معالجه تکلیف قلبی هفته گذشته به یکی از شفاخانه ها در دبی منتقل شد. و رئیس جمهور روسیه گفته که در مورد احتمال تخطی های انتخابات در آن کشور تحقیق خواهد شد. او با ابراز این پیام در صفحه فیسبوک خود همچنان تقاضاهای مخالفین را برای برگزاری انتخابات دوباره در آن کشور رد کرده است.
5:32 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این ساعت دو برنامه هفتگی را به شما داریم، پروگرام ورزش و اما نخست زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خدا کند که هفته خوشی را سپری کرده باشید. در آغاز این برنامه زن و زندگی چند خبر کوتاه در رابطه با زندگی زنان افغان تقدیم شود. آیا می دانید تعهدات کنفرانس دوم بن چقدر به نفع زنان افغانستان است؟
ما را با کنفرانسشان چی و ما نفایدیش می رسن؟ اشتکایم یک جور کالا می فهم، نه زغال داریم نه چوب داریم، هیچ چیز نیست.
در این باره گزارش تهیه کرده ایم که در آن نظریات زنان افغان را در این مورد می شنوید. با رادیو آزادی باشید. و حال توجه کنید به یکی دو خبر مربوط به واقعاتی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است.
دهم سپتامبر برابر است با روز اعلامیه جهانی حقوق بشر. از روز حقوق بشر همه ساله در سراسر جهان تجلیل می شود. در افغانستان از روز حقوق بشر در حال تجلیل می شود که بیشتر زنان افغان با مشکلات گوناگون در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، صحی و دیگر عرصه ها روبرو اند. هرچند وزارت امور زنان و دیگر ارگانهای مدافع حقوق زن در این کشور ادعا میکنند که کارها به خاطر بهبود وضعیت زنان در افغانستان صورت گرفته است، اما مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند که زنان قرا و قصبات افغانستان از پایین‌ترین امکانات زندگی برخوردار نبوده و بیشتر این زنان مورد تبعیض، بی‌عدالتی و خشونت‌ها قرار دارند. هدف از اعلامیه حقوق بشر حفظ حقوق همه افراد بشر می باشد که همه بتوانند از آزادی، عدالت و صلح برخوردار شوند. و سه تن از زنانی که چند قبل مستحق اخذ جایزه صلح نوبل شده بودند، جایزه‌شان را در اسلو مرکز ناروی مشترکاً به دست آوردند. خانم آلن جانسون، سرلیف رئیس جمهور لایبریا، لما گاموی باشنده لایبریا و فعال حقوق زن و توکل کارمان مدافع حقوق زن در یمن، جایزه طلایی دیپلم و حدود $1,000,000 آمریکایی را در مجموع به دست آوردند. رئیس کمیته جایزه صلح نوبل گفت این سه زن در مورد حقوق بشر و در مبارزه برای صلح و حقوق مساوی زنان با مردان تلاش های پیگیری نمودند.
بروز دوشنبه گذشته کنفرانس دوم بان با اشتراک نماینده های بیشتر از 80 کشور جهان و سازمان های بین المللی و برخی از اعضای نهادهای جامعه مدنی در شهر بن جرمنی برگزار شد. این کنفرانس به منظور تعهد سپردن کمک های جامعه جهانی به افغانستان بعد از سال 2014 میلادی تدویر شده بود. در این کنفرانس رئیس جمهور و شماری از اراکین بلندپایه دولتی افغانستان و همچنان 25 تن از زنان افغان اشتراک کرده بودند. شاگل رضایی نماینده مردم ولایت غزنی در شورای ملی افغانستان و یک تن از اشتراک کنندگان این کنفرانس گفت شماری از تعهداتی که از سوی جامعه جهانی به دولت افغانستان سپرده شد یکی هم تعهدی بود در راستای حقوق زنان افغان و حمایت از حقوق آنان.
به خاطر از اینکه زنان افغانستان قبلا نگران بود که در بحث ادغام مجدد یا مذاکره با طالبان و بعد از سال 2014 با کم رنگ شدن حضور خارجی ها در افغانستان شاید مسئله حقوق زن و جایگاه زنان در افغانستان یک مقدار متوجه تهدید باشه، اما تعهدات یک بخشی از سخنرانی های هر وزیر خارجه کشورهای مختلف را تعهد نسبت به حمایت از حقوق زنان تشکیل میداد که بسیار جالب بود. بحث دو ملاقات هایی که در حاشیه کنفرانس صورت گرفت با خانم هیلاری کلینتون با نماینده های حکومتی و دولتی افغانستان با نماینده های جامعه مدنی تعهدات بسیار واضح نسبت به حمایت از حقوق زنان داشتند، اما مهمترین گپ جریان رسمی کنفرانس بون بود که وزرای خارجه کشورها با بیان بسیار روشن یکی از مسائل جدی را حمایت از حقوق زنان مطرح میکردند.
شاگل رضایی می‌افزاید یکی از مسائلی که در این کنفرانس بیشتر روی آن تاکید صورت گرفت حاکمیت قانون در افغانستان بود که یک بخش آن برمیگردد بر منافع حقوق زنان این کشور، چنانچه در قوانین افغانستان در مورد حقوق زنان به صراحت تذکر داده شده است. اما تعدادی از زنان فعال حقوق زن در افغانستان از تدویر کنفرانس بن و تعهدات آن مبنی بر حمایت از حقوق زنان افغان خوشبین نیستند و میگویند در مدت 10 سال گذشته از کنفرانس اول بن تا اکنون کارهای عملی چندانی در رابطه به حقوق زنان به خصوص تعلیم و تربیت آنان در ولایات دورافتاده این کشور صورت نگرفته و بعد از این هم صورت نخواهد گرفت. فتانه اسحاق گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان در این باره می گوید
کارهای بنیادی متاسفانه اینا انجام ندادن. یادم میشنوه که دخترها مکتب میرن ولی این را هیچ کس نمیگه که در سراسر افغانستان دخترها مکتب میرن. میگن مثلا در ارتباط به موضوعات مشارکت سیاسی زنها کار زیاد صورت گرفته بوده، ولی چند نفر در پارلمان است یا چند نفر زنایی که بیرون از پارلمان است این کافی نیست. اکثریت زنها به منظم حقوق اول خود که مسائل اسلامی است نمیگه. دل خدا خوش کنیم که ما پلیسی 10 ساله میسازیم یا پلیسی 5 ساله داریم و دستاورد نداشته باشیم.
سرایا پرلیکار رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس دوم بن که از پیشنهادها و تعهدات این کنفرانس در زمینه حقوق زنان خوشبین می باشد گفت هرگاه این تعهدات جامعه عمل بپوشد زنان افغان می توانند از این تعهدات بهره خوبی بگیرند. خانم پرلیکا علاوه کرد هرگاه اصلاحات بنیادی در دولتداری افغانستان به میان نیاید نتایج این کنفرانس مثبت نخواهد بود.
اگر اصلاحات عمیق و بنیادی به وجود نبیاید، ما منتظر هیچ چیز نباید باشیم و جامعه بین المللی کمکای خود بعد از 2014 به هیچ وجه به اساس تعهداتی که کردن نمی کنه. با جلو فساد اداری قویان گرفته شود، با شایسته سالاری به وجود بیاید، کار به اهل کار سپرده شود. هیچ حکومت طالبان را هم گفته هیچ مثالی که در او حقوق زن در نظر گرفته نشد قابل پذیرش نیست و قضای ما یک قضای عادلانه نشه. محور اساسی از او را باید عدالت تشکیل بده. بنان میتونیم که از حقوق زن، حقوق بشر، انکشاف، رشد که طالب مشکل وجود داره.
بیایید در این قسمت برنامه نظر چند تن از زنان افغان را بشنویم که تا چی حد در مورد کنفرانس بن معلومات دارند و خواستشان از تعهدات این کنفرانس چیست؟
ما را به کنفرانسشان چی با او چی و ما نفایدهش میرسن. امی غریب تر شده میره، پیسدار هنوز پیسدار میشه. نه یک رادیو داریم، نه تلویزیون، هستی چیز نیسته. مشتکار نسبش میرن چوب جا میکنن، نسب دیگهش گدایی میکنن. هر چیز مصرف کار داره. ما به خدا سر وقت سر ما برسد دیگه کس خود نیست کمک کنه یک چیز.
خواستم از دولت افغانستان است که فیصلهایی که در جلسه بون شده به وادی خود استاده باشه و امیر عملی بکنه. فامیلایی هستن که سرپرست ندارن، عزیز سرمای زمستان هست، وضع اقتصادشان بسیار ضعیف است. اگر امره از اینا کمک شوه، زیاتی خانم هستن، اصلا اونا از امی دنیا با خبر نیستن که در دنیا چی گپ است، خبر ندارن که حقوق ما چی است. خانمایی هستن که در ولایت ها زندگی میکنن، کجا نه شفاخانه است و نه کدام مرکز صحی است. اونا وقتی که مریض میشن از اوج تا مرکز که اونا را میرن، اونا بیچاره در راه تلف میشن، از بین میرن. در زندگی از اینا باید توجه جدی صورت بگیره.
از سوی دیگر خانم شاکل رضایی نیز در قسمتی از سخنانش نگرانیش را از وضعیت زنان مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان ابراز کرد و گفت: ما صرف زنان مراکز و به خصوص زنان کابل را مد نظر نگیریم. زنان ولایات و مناطق دورافتاده این کشور هنوز هم با مشکلات و چالش‌های زیادی دست و گریبانند و دولت نتوانسته است کارهای بهتری برای زنان این مناطق انجام بدهد. او گفت:
مشکلات در قریجات و نقاط دوردست افغانستان هنوزم پاورجای، تا هنوز کار اساسی سر مسئله حقوق زن در افغانستان صورت نپذیرفته. با باورمندی به این مسائل، ما میخواهیم دو موضوع را از همدیگر کاملا جدا بسازم. یک برمیگرده به چگونگی طرح موضوع در کنفرانس بون، بحث دوم برمیگرده به عمل کردن و یا نکردن دولت در رابطه با تعهدات، که در ارتباط ما میخواهیم دو بحث کاملا جداگانه باشه. یک بار ما خوشبین هستم نسبت به اتفاقاتی که در کنفرانس بون اتفاق افتاد. حرف بسیار صریح توسط وزرای خارجه کشورها در رابطه به تامین حقوق زنان در افغانستان صورت پذیرفت و تعهداتی که در رابطه به حمایت از حقوق زنان انجام گرفت، این ما خوشبین هستم. ولی برمیگردیم به بخش دیگه قضیه. بخش دیگه قضیه تعهدات دولت افغانستان در رابطه به جامعه جهانی، ولی که تعهدات چقدر عملی میشه، یعنی موضوعیه که با زمان پاسخ خواهد داد.
اما فوزی حبیبی، رئیس انسجام و روابط بین المللی وزارت امور زنان افغانستان، از پیشرفت‌ها و حضور زنان در عرصه‌های مختلف و کارهایی که در طول 10 سال گذشته به نفع زنان افغان صورت گرفته است یاد کرده، میگوید:
به اساس کنفرانس بودن قدم اول وزارت امور زنان تأسیس شد، اشتراک زنان در جرگه اضطراری، در جرگه قانون اساسی و در جرگه‌های بعدی تضمین شد و همچنان در کابینه دولت افغانستان حضور زنان محسوس بود. به اساس تفکیک مثبت، باز هم از کنفرانس بن اول تا دوم حضور زنان در مشارکت و تصمیم گیری های سیاسی و همچنان حضور گسترده خانما هم از جامعه مدنی و دولت در کنفرانس های بین المللی خودش نماینده تعهد دولت افغانستان در راه پیشرفت خانما است. در 10 سال گذشته دروازه های تعلیم تربیه برای زنان بسته بود، دخترای جوان مکتب نمیتونستن برن و خانما و معلمی و وظایف عادی خود هم نمیتونستن برن. ولی امروز ما 38% زنان را در مکاتب خود حضور داریم، معلمین ما 30% تشکیل میتن و هر سال 1-2% اینا اضافه میشن. همین رقم در کارمندای دولت ما هم حال 25% خانما را داریم. در سکتور صحت 24% که سابقه نداشته زنا حضور داره. در قضای ما و شما 15% خانما. در پلیس ملی که ما نمیتونستیم فیصدیش حتی مطرح کنیم در گذشته ها، امروز 5% است و تعهد دولت افغانستان بر عزیز که سالانه 5% در این اضافه شود.
خانم حبیبی همچنان افزود: با در نظر داشت این پیشرفت ها و اشتراک زنان در ساحات مختلف، نمی شود گفت که همه مشکلات زنان در سراسر افغانستان حل شده است. اما به گفته ای وی، حضور زنان در سطوح قانونگذاری و پالیسی سازی که اساس و بنیاد تغییر و تحول یک جامعه می باشد، نشان دهنده تعهد بیشتر دولت در برابر زنان این کشور می باشد. خانم حبیبی در ادامه گفت تا زمانی که همه مردم زن و مرد در هماهنگی با هم در زمینه تامین حقوق زن کار نکنند، این گونه تعهدات به سود زنان این کشور نخواهد بود. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برنامه زن و زندگی در همینجا به پایان می رسد. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. الله یار و مددگارتون.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بارد سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. این برنامه ورزش را با بازی های تیم افغانستان در مسابقات فوتبال جنوب آسیا و قهرمانی تیم کرکت افغانستان در مسابقات شورای آسیایی کرکت اختصاص دادیم. همه برنامه به همین دو موضوع عمده هفته اختصاص یافته. تیم فوتبال افغانستان روز یکشنبه در بازی فاینال یا نهایی مسابقات جنوب آسیا در مقابل هند شکست خورد. حمیدالله یوسفزئی، دروازه‌بان تیم فوتبال افغانستان، در نیمه دوم بازی در نتیجه یک تصمیم جنجال برانگیز داور کارت سرخ گرفت و از بازی اخراج شد. تیم ده نفره افغانستان در جریان نیمه دوم 4 گل خورد و سرانجام قهرمانی را به حریف میزبانش واگذار کرد. افغانستان پس از این بازی برنده مدال نقره و مقام دوم در مسابقات جنوب آسیا شد. تصمیم داور سنگاپوری بازی خیر سنگ نه تنها اعضای تیم ملی فوتبال بلکه فدراسیون فوتبال افغانستان را به شدت ناراحت کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در برابر داور بازی موقف گرفته و میگوید بر علیه او اقدام قانونی خواهد کرد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان قضاوت داور مسابقه نهایی در جام کنفدراسیون جنوب آسیا را که با دادن کارت سرخ دروازه‌بان تیم افغانستان را از بازی اخراج کرد، جانبدارانه و خلاف اصول ورزش می‌خواند. با گفته معاون فنی این فدراسیون، فوتبالران افغان تا دقیقه 70 این مسابقه با مهارت کامل بازی کرده و فوتبالران هندی را زیر فشار قرار داده بودند. محمد یاسین محمدی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی یکی از عوامل شکست تیم افغانستان را ناشی از همین فیصله داور میدان عنوان کرد و گفت که موضوع را از طریق مراجع مربوط پیگیری میکنند.
واقعا جای تاسف است برای بخش کمیته کمای صف که اتر یک ناعادلانه و ناجوانمردانه تیم فوتبال افغانستان از قهرمانی باز ماندن. پایر ما از مراجع قانونیش پیگیری میکنیم. این موضوع را از همون ساعت اوایل موضوع ما متن را آماده کردیم و اف سی و تدویر مسابقات روان کردیم که ما به این مورد مبارزه میکنیم تا اینکه ثابت شود چرا اینطور یک کار غیر ورزشی در فوتبال بالای ما انجام شد.
مسابقات فوتبال میان 8 کشور عضو سازمان سارک یا کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بوتان و بنگلادش حدود یک هفته پیش در دهلی نو پایتخت هند آغاز گردیده بود. در این مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان درخشش خوبی داشت و با نتیجه تساوی در برابر هند و با شکست دادن تیم‌های بوتان، سریلانکا و نیپال توانست در مرحله نهایی با هند که قهرمان چندین مرتبه این مسابقات بود قرار گیرد. فدراسیون فوتبال افغانستان در حال در برابر فیصله داور مسابقه نهایی جام کشورهای جنوب آسیا اعتراض میکند که رئیس جمهور کرزی نیز بازی فوتبالران افغان را ستایش کرده و دلیل دادن پنالتی و اخراج دروازه‌بان تیم افغانستان را نامعلوم خوانده است. از سوی دیگر بسیاری از افغان ها نیز به این باورند که اگر داور این مسابقه چنین قضاوت نادرست را نمی کرد، برد از آن تیم فوتبال افغانستان می بود. دو تن از باشنده های شهر کابل.
اسم مسعود شریفی است. تو جایی که من فکر کنم چون یا خانم 7 سالی قهرمان بودن، نمیخواستن امسال هم بعدم مقابل یک مملکت مثل افغانستان وار ببازن. در قانون فوتبال هیچ نیست که باید گلکیپر کارت سرخ بدن.
اسم مصطفی است. اینو یک قضاوت نادرست به خاطر که تا 70 دقیقه که بازی افغانستان بین هند بود، افغانستان سر از بسیار بالا بود، امتیازشان از هر لحاظ بالا، دقیقه 70 دقیقه که پوره شد که گلپیکر افغانی را تبدیل کردن کارت سرخ دادن، یک قضاوت نادرست است. دیگه
هرچند فوتبال در افغانستان سابقه طولانی دارد، اما مشکلات چندین ساله و امکانات اندک برای فوتبالران افغان از موانع اساسی رشد بهتر این ورزش در افغانستان خوانده می شود. با آن هم تیم ملی فوتبال افغانستان توانست برای نخستین بار به مسابقه نهایی چنین رقابت ها راه یابد. به باور آگاهان ورزش، اگر توجه بیشتر برای رشد تیم ملی فوتبال افغانستان صورت گیرد، در آینده دستاوردهای خوب به سطح منطقه و جهان خواهد داشت.
تیم فوتبال افغانستان عصر روز دوشنبه به کابل برگشت و اعضای این تیم انتقادهای خود بالای داور بازی را تکرار کردند. در گزارش‌های شماری از رسانه‌ها آمده است که حمید یوسفزئی دروازه‌بان و کپتان تیم فوتبال افغانستان با داور برخورد فیزیکی کرده و این عمل وی سبب شد تا داور برای او کارت سرخ بدهد. اما به طور دقیق واضح نیست که علت دادن این کارت سرخ چه بود، چون تماشاگرانی که از طریق تلویزیون این بازی را تماشا کردند شاهد حرکت زشتی از حمید یوسفزئی نبودند. اما واقعا در داخل میدان چی می‌گذشت؟ این سوال را از اسلام امیری، یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال پرسیدم که در هنگام بازی تیم افغانستان را همراهی میکرد و حادثه را از نزدیک دیده.
او تو کدام برخورد نکد و همیاریم ما نو سیدی را برای ما آورده که ما چند دفعه سعی کردیم او پیناتی را که برای ما دادو نیستی ایچ کدام پیناتی نبود و امید ایچ کدام اشتباهی نکد که امید کاردستار داد مستقیم و فیصل ایچ کدام کار نبود. وقتی پایناتی را چی را میگیره باید هیچ چی نگیره، یا امو کارد سرخ یا کارد زرد هم میداد امیره باید چی میشه مگم کنم اشتباهی نکردی. کل اشتباهی نفری بود که نفری خود نفری هندوستانی بود که دیگه پایسه خورده بود چی خورده بود بسیار دیگه دیگه همون تغییر داد فوتبال.
در گزارش های جا آمده که حمید یوسفزئی در دروازه‌بان تیم ملی افغانستان با دست به سینه رفری زده و رفری از خود دور کرده، یعنی با اصطلاح عام رفری تیله کرده، این موضوع چه قراست است؟
نخیر ایجو تو کدام چی نشد، ما در فیلم هم سعی کردیم حمید ایجو تو تیلایی نکرد، حمید تنان تو پیشی رفت گفته بود فکریم اتو شده که حمید خیال شده که امید دو زده از دو خاطر امید کار سرخ دار مستخیم هیچ کنم امید کنم تیله کنم چی نکرده باید.
خود حمید چی میگفت؟ گفت که چی کرده چی گفته دقیقا بر رفری که سر رفری قدر بد خورده؟
امید گفت امید وقتی که در اتاق آمد امید گفت که هیچ ما کنم اشتباهی نکردم امید تیله نکردم امید گفت از دو خاطر امید قار بسره رو.
دقیقاً کلماتی که حمید استفاده کرده بر ضد رفری یا بر رفری چیزی گفته، اما کلمات خود حمید گفت که چی گفته دقیقاً بر رفری؟
او امید گفت که این اشتباه است، شما تو چرا پایناتی را گرفتی؟ هیچ کنم امید گبار امید نفلی را گفته بود که اشتباه کردی چرا اشتباه پایناتی نبودی رقم او فکر شد کنم گوی دیگه است از خود امید کارستان بود.
بعد از نمی کارت سرخ و بعد از گل خوردن افغانستان در پنالتی، چرا تیم یک دفعه از هم پاشید، روحی خود از دست داد، توانایی از این را نداشت تیم که دوباره موضوع را فراموش بکنه و بازی را به شکل عادی ادامه بده؟
خودتان بهتر میفهمید که وقتی که با یک تیم وقتی که یک تیم مقابل یک تیم بسیار قوی باشه و هم خانهشان باشه و یک بازیکن کم شده بیتن بازیکن خود را دست بتن طبعاً که یک نتیجه بسیار خراب چی شد که دانستیم یک سه گل دیگه بادازو بخیر.
اسلام امیری یک عضو تیم فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. باخت 4-0 افغانستان در برابر هند را اکثر افغانها ناشی از اخراج حمید یوسفزئی از بازی می دانند. شمار زیادی از افغانها به این باورند که اگر چنین حادثه رخ نمی داد، افغانستان می توانست حریفش هند را شکست دهد. به نظریات شماری از باشنده های شهر کابل گوش می دهیم.
تیم افغانستان ما از تیم خود بسیار راضی استیم. مگم دمی مسابقه هم که دیدیم خوشم اومد، خوب مسابقه ها چیشه دمی مسابقه که بین هند افغانستان بود در ایجا همین نفریش بود یا داورش بود هرکی که بود پیشونی خود را از مملکت هند کرد که دمی آف تایم دوم پیکر ما را کشید از میدان و گل پیکر تازه داخل شد که باعث گل شد. که میبینیم خب افغانستان باید اول میشد. ایجا اختلافی شده دیگه نفری هم داور کرد که بود هندی بود یا بنگلادشی بود از هر جایی که بود پیشونی خود از این کرد.
هدایت الله رحمانی یک از باشندگان شهر کابل دیشب شون مسابقه را خودم تعقیب کردم. این با واقعیت امرای افغانستان بسیار غلطی زیاد کردن، چون دقی فوتبال افغانستان بسیار ظلم کلان کردن، یعنی توپ توپ پیناتی نبود، گلپیکر هیچ دوایی سم مقصر نبود، فقط اینا بسیار غلطی کردن. چون برای اولین بار بود که افغانستان مقام دوم گرفت، یه جای افتخار است، اما باید افغانستان در مسابقات برنده میشد و برنده بود. نه به هیچ صورت، چون افغانستان برنده بود، یک بعدن 4 گل خوردن و دلسردیشون بود. یعنی اصلا اگه ما به واسه تیم فوتبال افغانستان میدم معمول بازی را قطع میکنم، اعلام میکنم، بوزنا میفهمید که اگه بیخی ناکام اعلام میکنم فرتم میکردم، منتها از این نتایج راضی نیستم، چون افغانستان برنده بود.
چون بسیار علاقه خاص به فوتبال خودم شخصا دارم و بلخصوص میشو باور میکنین که حتی هم اولادان نان نمیخوردن از شوق، علاقه زیاد نان به سفره مانده ناشیشن، با وجودی که بسیار دلچسب بود، اما متاسفانه که نفهم چی چالش چی سازش بینشان شدن که باعث شد که افغانستان قام دوم بگیره.
نام احمد است، من بیننده فوتبال افغانستان بودم و با شوق تماشا میکردم. افغانستان یک دستاورد خوب داشت که در یک زمان افغانستان به این مقام دوم رسیدن، میتونست به مقام اول هم بگیره، اما یک خلافکاری در او پیدا شد که نتونست مقام اول بگیره.
نظر شماره از باشنده های شهر کابل را در باره بازی روز یکشنبه میان افغانستان و هندوستان شنیدید. اما در کل تیم فوتبال افغانستان در بازی های جنوب آسیا نشان داد که رشد سریع کرده و اکنون می تواند به حیث رقیب سرسخت تیم های فوتبال کشورهای جنوب آسیا در میدان های بین المللی ظاهر شود. کارشناسان فوتبال نیز این موضوع را در جریان تماشای مسابقات فوتبال افغانستان در این تورنمنت ابراز کردند. همچنان تیم ملی کرکت افغانستان در هفته‌ای که گذشت دستاورد چشمگیری داشت. کرکت بازان افغان در یک بازی دیدنی روز یکشنبه حریفشان هنگ کنگ را شکست دادند و قهرمان مسابقات 20 اوره شورای آسیایی کرکت شدند. پس از پیروزی این تیم در این مسابقه و رسیدن افغانستان به مقام قهرمانی این تورنمنت، سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل با فرید هوتک مسئول رسانه‌ها در کرکت بورد افغانستان گفت و شنود تلفنی داشت.
بعد از اینکه تیم افغانستان این مسابقات موفقیت از آن خود ساخت و رقیب خود هنگ کنگ شکست داد، شما چی برنامه هایی دارین برای تشویق بازیکنان؟ یا کدام برنامه خاص روی دست دارین؟
بله انشالله، ما خود برنامه هر بار که هر تیم افغانستان دستاورد خوب داشته باشه ما باز برش برنامه میگیم. انشالله این بار باز هم یک برنامه بسیار فوق‌العاده باشه در نظر بستیم انشالله با پیش میبریم. مسابقه خود امروز پایان رفت، فردا انشالله ما برنامه خود میگیم که چی وقت خواهد باشه و کجا موقعش باشه و انشالله تمام زیاد فردا انشالله بخیر میگیم.
بسیار خب، موفقیت داری باز. بر موقف افغانستان در بخش ورزش در جهان چی تاثیر دارد به نظر شما؟
بسیار خوب داره که شما یادم باشه کرکت افغانستان بسیار زیاد رشد داره و تیم های مختلف افغانستان بسیار خوب داره. تمام جهان و شورای آسیایی کرکت و شورای بین المللی کرکت توجه خاص به کرکت افغانستان داره، بخاطر اینکه استاندارد بسیار خوب داره در تمام اسها در هر نوع بازی خود. اما مردم گفتم میتونم که برنده شدن از این بازی ها باز هم توجه شورای آسیایی کرکت و بین المللی خود بسیار زیاد جلب میکنه و این شورا در بخش که ما مثلا در پیشنهاد میتونیم که با پیش بریم با فیلم مرهم را پیدا کنیم.
بعد از این چطور خواهد بود؟ آیا تیم کرکت افغانستان میتونه در مسابقات جهانی شرکت کنه؟ به چه شکل؟
ما باید برسان بگیم که افغانستان در مسابقات که اشتراک کرده بود، این مسابقات در بین کشور اسیا بود، در کشور نپال بود، مسابقات بی‌ثوره بود. افغانستان در گروپ A قرار داشت که امروز 4 کشور بود در گروپ A، هر سال کشور شکست داد در گروپ خود و بعدم به نیمه نهایی رسیدند. همچنان با کشور نپال روبرو شد و نپال همچنان امروز که در فینال امروز کشور هنگ کنگ روبرو شده بود، اول بازی افغانستان آغاز کرد، یک سر 26 داشت هدف این کرد، در 20 اوور با سلطه انتمام بازی کن و کشور هنگ کنگ نتوانست که همی هدف تونه کنه، در یک سر عدد داشت تمام بازی کنه خود از دست داد که قهرمانی به نفع افغانستان شد و قهرمانی تیم کرکت ملی افغانستان ما به تمام امتران عزیز تبریک بگم.
فرید هوتک مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم و برنامه را با پیام یکی از شنونده های رادیو آزادی پایان میدهیم که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده. تا هفته آینده خداحافظ.
با عرض سلام به سیر تاج هستم
از ایران تماس گرفتم راجع به ورزش افغانستان میخواستم صحبت کنم. مربی تیم ملی افغانستان میگفت چند تا جوانای ما در تیم فوتبال مصدوم هستند و ما پزشک درست نداریم، دکتر درست نداریم و این خیلی جای تاسف است و این باید رئیس رؤسای مویر بشنوی حرف ما را که امروز دامنگیر جوانای افغانستان معتاد و اعتیاد شده. هر کل جوانا را ببینید زیر پلای پل سوخته و پل آرتن و پل چی کلشان جمع شده معتاد شدن و این ورزش است که نجات دهنده جوانای افغانستان است. و اگر دولت تشویق کنه ورزش پشتش را بگیره میفهمید چقدر بر کشور ما از لحاظ سیاسی از لحاظ اقتصادی چقدر تاثیر داره. همین دو تا جوان ما که در تکواندو نام کشیدن و یک جوان ما که جوان یکی از قهرمانان ایران شکست داد چقدر ما اینجا خوشحال شدیم، چقدر گریه کردیم افغان ها اینجا از خوشحالی و او جوان دیگه ما که در المپیک مدال گرفت کلی اینجا کلی گریه میکرد وقتی پرچم افغانستان دیده بود. این حرف واقعا از ته دل میگم که اگر دولت ما دولت مردای ما میخواهد که کشور ما یک نام و نشان پیدا کنند و باید ما روی مسئله کار کنیم، روی مسئله ورزش افغانستان کار کنیم که ورزش من قول میتونم براتون که ورزش نجات دهنده خیلی چیزا در افغانستان برای ما شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی، رادیو آزادی.
در مخام